بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. ببینید بحثمون توی روایات بود و رسیدیم به روایت 12 و گفتیم چند، حالا بیشتر از چند هزار روایته که موضوعش درباره احکام سیاسی اسلامه و تقریبا استدلالمون این بود که این همه آیات و روایت را نمیشه اجرایش ها مخصوص زمان حضور دونست و اجرای اینا همشون متوقف به حکومته و از همین دسته از روایات میشه فهمید که اسلام حتما حکومت داره. حالا دو سنمونه شکوندیم. آخریش روایت حفص ابن قیاس بود که میگفت که حدود را کی باید اقامه کنه، سلطان یا قاضی؟ از فرمودن که اقامت الحدود الا من الیه حکم. از اینجا به بعد امروز بحث امروز رو شروع میشه. حالا بفرمایید.
روایت صحیح عربی
بله. من میگه که روبه مکانه بین رجل من اصحابنا المنازعه فی الشیء فترازیان به رجل منا. این میگه بله همچه چیزیه، یعنی قاعدتا سائلم یا تحکیمان میگه، یا اگه تحکیمانی میگه همون چیزی که حضرت فرموندن را میگه دست کم گرفته، خیال میکنه صرف رضایت کافیه. حضرت میخواند که سطح برن بالا، میگن نه این تو که خیال میکنی نی. حالا اگه او تحکیم ها میگه، میگن این جواب حضرت ناظر میشه که تحکیم که کافی نیست که، نظارا رفع نمیکنه که. و اگرم او نه تحکیم ها نمیگه همون فلی ارزا و بایی حکم های حضرت ها شنیده و داره میگه، حضرت دارم تقلیل شعنشه برش اصلاح میکنم. خیال نکنید صرفی ترازیانسا، نه خیر، اون کسی که میخواد حل نزاع کنه باید اینو اینا این هم داشته باشه، یعنی اونایی که ما بهتون گفتم اونو داره.
این
چی؟ تقییه هم که باشه، ولی اون چیز که ما میخواییم توش هست، یعنی صریح نگفتن
از بس. یعنی نه خود امام که نداشته، یاران امام که به طریق اوبا مثلا خود رو سید و صورت نداشته، یعنی ما داره به کسی ارضا بیدیم یا ما یه نزایی داریم
این که قطعا غلطه. یعنی حضرت میگن که برید پیش حکام جو سیف و صوت داره، من عکس میگم، میگم روایت اتفاقا میگه سیف و صوت یعنی حاکم اسلام سیف و صوت دارد، منتها
شما میگید لازمه قضاوت به دور شما برادر فرمان شما رفتی نزا سیف و صوت هست.
یعنی بدان، یعنی بدان همون کسی که میره بهش مراجعه میکنی مشروعیتش به ترازیانی تو نیست، به سیف و صوتی است که من بهش دادم. حالا اینکه تو عمل سیف و صوت مخفیه، سیف و صوت مخفیه یعنی تو اذهان خود شیعه اینطور گمان میکنه که حرف این مرجع تقلید از سلطانی که سیف و صوت داره، سیف و صوتش بیشتره، که زن ناصرالدین شازد قلیونه شکست و بعد گفت چرا و اول من از بودم میری، گفت اون کسی که منو به تو حلال کرده او دستور داده. این سیف و صوت ما تو عمل اینجوری شیعه اعتقاد دارن. چرا؟ چون از افرام به اینا سیف و صوت دارن، حالا فقط سیفشون دستشون نیست، صوف خودشون دستشون نیست، چون حکام جور مانع این کار میشن، اون یه حرف دیگریه. نام هم بشه زدیم، گفتیم حق سیف و صوت به حاکم اسلامی چنانچه برای امام بود به فقیه هم داده شده، اجراهش هم واجبه، مردم هم بعد اگه یه فقیه اومد تو صحنه بخواد اجرا کنه واجبه اطاعت کنن، منتها تو عمل هرچی شد انجام بده. من دارم اصلاح ذهنیت طرف میگیرم، اون داره میگه که آقا مدت میشه میریم یکی به رضایت میدیم قاضی میگن چه خبره اینجوری ها نیست، به رضایت شما نیست، این باید سیف و صوت داشته باشه، عالم بوده دیگه بدتر
آره.
بله بله، چون عالم بوده اتفاقا حرف شناسه، حرف فهمه، یعنی عالم بودنش کد دادنه برای ما خیلی آسان تر میکنه، ازتن بهش کد میدن. من دارم میگم آقا ما دعوامون شد میریم خودمون رو یک به یکی رضایت میدیم معظم هم رضایت کلی چنده سیف و صوت میخواد، یعنی اونی که باید بری پیشش کنی کسی که سیف و صوت داره نرو بشی آسینی پوستی با خاجه پیش خان باجی نرو برو پیش اونی که سیف و صوت داره. چیه سیف و صوت داره؟
الان
دیرون هیچ کنه نه بزنم نه نخه خب همین اشتباه رو نکنید دیگه. من عرضم اینه اولا که خب اولا که 1400 سال شیعه منتظر نمونده، همیشه به اونی که باید مراجعه میکرده مراجعه کرده، منتها تو طول این 1400 سال جز موارد قلیلی زمانی و نفری بقیه سیف و صوتی بالفعل نداشتن، ولی خب میکردن تو ذهنیت شیعه این بوده است که وقتی مجتهد یه حرفی بزنه از سخت سیف و صوت سلطان بدتر. چون این و چرا اینطوره؟ به خاطر که حضرات این حقا دادن بهش، این حقا دادن شیعه میدونه که جائر وقتی جلو این حقا بگیره حق ساقط نیست، لذا حکمش از حکم با سیف و صوت قوی تر اجرا میکنن شیعیان معتقد. خیلی خوب، اونایی که نیستن ما معاقبن دیگه، ما که احکام اسلام که بر اساس آسی ها نوشته نشده که شما سوال کنید آقا اکثریت مردم همیشه مثلا نماز نخون بودن، حالا یا هرچی غیبت کن بودن، وقت دلیل میشه که ما بگم شاره چرا غیبت رو حرام کرده؟ این که دلیل نمیشه که اکثریت شیعه یا هرچی همین داره از شیعه که اطاعت نکرده باشن اونا اسیان کردن. ما صحبتمون اینست که شارع حکیم جائل باید حکیمانه جهر کرده باشه، باید امکان اطاعت را برای بندگان خدا فراهم کرده باشه. کسی که واقعا میخواد اطاعت کنه باید یه سیف و صوتی برایش گذاشته باشه، چه اون زمانی که امکان فعلیت ندارد که این بدون حق با کیه پیش کی باید بره، چه اون زمانی که امکان فعلیت دارد وارد میشه اقدام کنه فعلیتش. چرا میمونه؟ ببین چرا میمونه؟ یک چون فقیه سویف و صوتی بالفعل ندارد، دو چون اصلا جعلف همچین سمتی نشده، سیف سه چون قدرتی بالفعل نداره و مثلا اینا آسیان این سومش که گردن خودشونه، هر کی کارش رو سومی دیمونه خیلی کارا دیگه هم زیمون نمونه که تا قیام بیام
مثلا میگه اگه امام
خب چه کار دارین؟ امور حس به که ترتیب نیست که تو بعضی از مناسب فقیه هم از باب حس به منتقل به درجات بعدی میشه. الان خودش داریم میگون بدلشه که کار نداره، خودی فقیه چقدر حق داره، خودی فقیه چه از باب حس به چه به حکم اولی این حقا داره. صحبت بعدی اینه که اگر که فقیه بصیرت نداشت چه؟ ولی یه بحث دیگه هم هست. ما الان سر حرفی اینه که آیا فقیه همچی حقی دارد؟ یعنی حتی اگه بصیرت داشته باشه و بتونه و حق نداشته باشه؟ ما میگیم نه خیر تو حق نداری، تو بابا دیگر هم فرقی نداری. حرفمون نیست که نه خیر فقیه حق دارد، یک دو وظیفه دارد، سه مردم موظفن به حمایتش. اینا داریم صحبت. حالا اگه فقیه نبود و یا بود مردم اطاعت نکردن اسیان کردن چون واقعا زنجیر نداره واقعا زندان نداره، اون حرف دیگری است، اون اختیار مردم بنابر اختیار مردم مسیح کرد. خب حرف اینه که اگر که حق نداشته باشه خودی فقیه همه ادعاهم چه ادعاهی کنه مسیح کرده، اون گفت اینطور نیست و اگه اونطور بود اسلام ناقص بود. آقا فصل خصومت که به چیزی میشه، یعنی شما به حاکمی زور رسمیت دادی که مردم گوی به این مراجعه کنن؟ اگه حق نداشته، اگه امام و فقیه حق نداشت، یعنی خداوند چون نمیشه که فصل خصومت نشه که، یعنی خداوند به طور زمینی حکومت جور امضا کرده، هیچ وقت خداوند حکومت باطل امضا نمیکنه. امضا فرق نمیکنه، امضا اتفاقا همین اکل میته تو حکومت جور امضا نشه، گفتن که حق ثابته دن بری بگیری صحبته، یعنی تو حکومت میگن یه جاست که دیگه همه باید فدا بشه، اون مرز حق و باطل، یعنی حق به باطل رسمیت بده، این دیگه امام حسین باید فدا بشه، شما هم باید فصل خصومت نشی، ما برای رای فصل خصومت گذاشتیم، میخوایی نری نمیتونی بری، اگه تو میخوایی بری اون نمیاد، خب اونم باید بازداتون به قیامه، ولی من به هیچ وجه برای تو این ظلم ها امضا نمیکنم که برو پیش حاکم جور. خب
الان
مثلا
از
جهت
که
قاضی
تحکیم
حالا اونجوری لازم نداره، ما نمیتونیم بگیم صدر مخصوص قاضی تحکیم، میتونه قاضی تحکیم باشه، میتونه هم قاضی منصوبی باشه که سائل تو سوالش سطح آورده پایین، حضرت میفرمان اگه او قاضی تحکیم پرسیده باشه جواب حضرت ناظر بین است که قاضی تحکیم میگن کافی نیست، سیف و صوت نه سیف و صوت هم میخواد، یعنی چه؟ یعنی شما رفتی پیش قاضی تحکیم که اگه حل نشد میتونی بگوی نه تو قاضی تحکیم چی؟ آره تو قاضی تحکیم میتونی بگوی نه
نه
تو قاضی تحکیم نیاز به سیف داره نه قاضی تحکیم چون میتونی بگی نه پس الزام نزاع را تمام نمیتونه بکنه و حل نزاع یه راه دیگه میخواد، یعنی سیف و سو
پس قاضی تحکیم رو رد کردن
چی؟
کلن قاضی تحکیم رد کردن
نه خیر انحصار به شرط کردن نه خود شرط کردن، چون قاضی تحکیم تو جاهای دیگه مسلمه که میشه سلام نکن مسلمه که میشه چون یه نوع صلح دیگه شما دارن. ولی این که این اومد گفت ما این کارا میکنیم یعنی فقط این کارا میکنیم، مثلا فقطی نیست چون قاضی تحکیم ما میتونه ردش کنه، بعد که رد کردی چی تو بشه؟ باید یه جا زور باشه که طرفی که داره حرفی بی رد میزنه را با سیف و صوت مجبور شه، یعنی چه انحصار قاضی در قاضی تحکیم چه اشتراط قاضی های منصوب به رضایت، این دو تا رو در نظر باطل میکنه، این نه بابا سیف و صوت رضایت و اینها همش
پس قضیه
نه
بله
چرا چشم میگه تقیه به این تقیه بوده در اینکه هست از صریح نتونن بگن ولی اصلی مطلب که گفتن
بله میشه ما یک استفاده این مقام از روایت بکنیم که میخوام این قضاوت همچین اموری بیاد و حکومت در این روایت میگه ولی اینکه بگیم این روایت خود این خصوص روایت در وقت در روایت داریم نه خصوص روایت داریم یه سمون کسی سیفوسوت داشت حالا چی بود اما سیفوسوت داره حاکم جواب بده
آه ببین تقیهش این جاشه تقیهش این جاشه که هر کسی از ظن خود شد یار ما، اگه جاسوس مثلا بنی عباس تو این جلسه نشسته بوده هیچ از این روایت دردش نمیگرفته، اتفاقا میگفته آره امام صادق تایید کرد سلطان ها گفت که سلطان قاضی اون است که سیف و صوت داشته باشه، تقیهش این جاشه، یعنی ما که میدونیم حضرت قطعا نظرشون این نیست که نه نه حالا این قوت یکی بگه آقا این روایت تقیه است، چرا؟ چون معنیش اینه که داره میگه برو پیش حاکم جور و چون تقیه سوی این ها اصلا معنیش داره، من میگم روایتی را شما حمله بر تقیه میتونید بکنید که حمله صحیح نداشته باشه، حمله بر تقیه حمله استراریه، روایت که متنش با شیعه منطبقه نمیتونید هم بر تقیهش بکنید و این متن اینجا که داریم معنی میکنیم خیلی هم روونه، فقط سیف و صوتا گفته نگفته فقیه عادل، این که کش تقیه بوده و ما با روایت دیگه میفهمیم سیف و صوت یعنی چی، الان از روایت چی داریم استفاده میکنیم؟ چون گونه این روایت به تنهایی دلالت بر روایت فقیه نمی کنه، خب ما که نمیخوایم این استفاده کنیم که ما که نمیخوایم استفاده کنیم این روایت فقیه میکنه که احسن متوقف است بر حکومت احسن. خب بریم مطلب بعدی، داشتیم روایات ها میخوندیم، توی این روایتی که من یقیم و الحدود یه عبارت مرحوم مفید در مقنعه دارن که صاحب وسائل عیناً این عبارت از مفید نقل میکنه و به عنوان روایت دوی باب 28 ابواب مقدمات حدود جلد 28 وسائل از 30 جلدیه، روایت دوی باب 28 ابواب مقدمات حدود جلد 28 ایشون عین متن مفید را اصلا میگه قال المفید فی المقنعه، اینه به عنوان روایت نقل میکنه. حالا قصه چیه؟ ببینید ما تو کتب فقهی قدما خصوصا قبل از شیخ طوسی یه روشی مرسوم بوده که فتوای فقهی خودشونه که میخواستن بیان کنن، متن روایت رو به عنوان فتوای فقهیشون بیان میکردن، حالا یا مینوشتن. حالا بعضی هاشون مثل کلینی، مثل مرحوم صدوق، سنده اون روایت رو هم ذکر میکردن، بعضی هاشون سنده رو ذکر نمیکردن، ولی دعوشون این بوده که متن روایت. حالا چی تو؟ مثلا ببینید تو مقدمه کافی و ملایع ظهر هست که جفتشون کتاب فتوا، یعنی هم کافی هم ملایع ظهر. ملایع ظهر که گفت به جا ملایع ظهر و طبیب شما یه چیز بنویس، یعنی کتاب فتوایی. و کافی هم که گفت شیخ حسن نونم چی چی توی اون شهر عجیب غریب، نمیدونم یه جاهایی نزدیک افغانستان این هم بوده، اونجا من رفتم و یه عالمی بود و شیخ حسن نامی بود، من بهش براش روایت کردم، اونم برای من روایت کرد، یعنی اونم خودش اهل حدیث بوده. وقت او از من درخواست کرد که یه چیزی بنویسی چی بشه و من اینا کافی رو نوشتم. کافی و من لایحظور کتاب فتوایی بوده، به خاطر همین صدوق 2050 روایت به جز شیخ بهایی، شیخ بهایی میگه 2050 روایت مرسل داره تو من لایحظور. این علتش این بوده که میخواست فتوا بنویسه، لذا اختصاراً یا اون جایی که خیلی یقین داشته این اصلا حدیث سندها رو هم حذف کرده، در واقع که اگه میخواست کتاب روایت بنویسه حتما حدیث را با سند میوم. از مؤیداتی که علاوه بر تصریح خود صدوق دلالت میکنه که اینها کتاب فتوایی بودن، همینه که 15000 روایت همون زمان کلینی تو کافیش نوشته بوده، ولی صدوق کلا 5920 روایته. معلومه هدفش استقصاء روایات نبوده، بر اساس فتواش میخواسته کتاب فتوا.
کافی
بود
کافی
بود کافی بود اون میخواسته دین رو بیان کنه، نه فقط رساله عملی احکام واجب و حرام. خب کل دین دیگه، فتواش در مثلا عقاید هم این بوده، فتواش در بهشت و جهنم هم این بوده، چون یه اختلافی که یه اتفاقی که بعدن افتاد، فقهای ما مختص شدن به یه بخشی به نام عملیات دین فقط، بلکه دین سه بخشه دیگه، اخلاقیات، عملیات، اعتقادات. مثلا رساله مظاهری هر سه بخش رو داره. علما تا قرن نهم اصلا تبحر اصلیشون تو علم کلام بوده. علامه هلی 80% کتابش عقیدتیه، کتاب های فقهیش نسبت به کتاب عقیدتیش بسیار کم تره دیگه. حالا شیخ طوسی و شیخ صدوق اینا که هیچی، اونا کل تبحرشون تو علم کلام بوده. الان علم کلام تو حوزه کمه، یعنی یه طلبه فقط پای یک تا در یکی دوتا کتاب، دو سه کتاب عقیدتی میخونه، بعد در که رشته اصلی علمایشیه. نه به خاطر که مثلا تو بغداد وقتی زندگی میکنه 72 ملت، تو با شیعه طرف نیستی که بگوی چرا تصدیحات سه تا، چرا شکیه کدو چی، با یهودی طرفی، با مسیحی طرفی، با سنی طرفی، مجبوری تو اون علم ها متوهر بشه. مجموع روایت شیعه حدودا 130,000 روایته که 70 تاش غیر فقهیه، 71,000 تاش حدودا یا یکم بیشتر تو بهار و الانوار اومده. بهار که من روایت غیر فقهی را ذکر و جمع مستدرک و وسائل که این روایت فقهی هم مستدرک اون روایت که تو خود وسائل نایمده را میاره، وسائل 35,000 تا و مستدرک 23,000 تا جمع میشه 58,000، کل روایت شیعه میشه 130,000 تا. وقتی 130,000 تا تو زمان شیخ و رو مولا حسین نوری و علامه رضا خیلی جمع تو وقت از دست رفته، دست صد و قطعا بیشتر از این بوده، ولی 5,000 تا نوشته خیلی واضحه که خلاصه کتابه چی؟ 9,000 حدیث کلا اهل سنت دارن، 9,500 روایت اهل سنت، که اوناش که فقهیه 760 تاست و اوناش که فقهیه و سند داره به معصوم یعنی به پیغمبر میرسه 500 تاست، که آی برو جدی مرتب فهمدن که اینا 500 روایت. این 500 تا اوناش که سندش صحیحه 18 تاست. شنیدید ابو حنیفه مبنایی تو رجال داشت که طبق اون مبنا فقط 18 تا روایت، 18 تا روایت از 9500 تا نیست، 18 تا روایت از 500 تاست، از 500 تا روایت فقهی که اینا به پیغمبر متصلش میکنن این 18 تاش بر اساس مبنای رجالیش خلاصه چی داره. ابن حجر اصطلاحی یه کتاب داره به نام بلوغ المرام من احادیث الاحکام، فقط احادیث فقهی نوشته، وقت به پیغمبر برسه و نرسه، چون یه مبنایی دارم مثلا میگم مثل ما که مرسلات ابن ابی عمر حجته، اینا صحابه را اگر که بدون سند نقل کنند از خودشون بگن، اینا میگن قول پیغمبره، تا به این که صحابه را دیدن و چی، اونم اگر که به عنوان دین نقل کنه اونم میگن قبوله، تا به این که دو با سه تا پیغمبر میخوره را اونا را هم قبول کنه، به اون میگن مکتوب، به اون میگن اینم چی، مرفوع، اینم چی چیز اسم داره، یه سن یه واسطه حذف شده باشه یا دو واسطه حذف شده باشه. ابن حجر مجموعه حدیث 760 است، یعنی با سندش و بی سندش که دیگه این همین کتاب رو جمع کرده، وقت سند داراش 500 تا میشه، 1000 تا راوی تو رجال اهل تسنن هست و 6000 راوی، 6000 خوردی تو رجال اهل تشیع، 13000 تا تو موجم و رجال هست، وقت موجم و رجال تکراری خیلی ذکر میکنه، مثلا میگه فلانه، میگه این همونه، یه تقدمه در فلان بذار شده 13000، ولی مثلا کتابای تو را بیا من دیشب دیدم 6800 تا است، آی بروج الفهم بودن 6000 را بی داریم که من مثل بچه های خودم میشناسمشون. خب این یه دسته بودن که کتاب فتوا می نوشتن، فتواشون متن روایت بوده و سند رو هم ذکر می کردن، یه دسته هم مثل علی ابن بابا مثل مرحوم موفی، اینا متن فتواشون متن روایت بوده ولی سند ذکر نمی کردن، لذا در به علمای فقهای متأخرتر این بوده که با کتب فتوای اینها معامله روایت کرد. مرحوم شهید تو ذکرام نویسه وقد کان الاصحاب یتمسکون به ما یجدونه فی شرایع شیخ ابوالحسن ابن باب وی رحمه الله، یه شرایع داره مرحوم صدوق پدر علی ابن باب وی، میگه که اصحابیت هم از سکونه به ما یجدونه فی شرایع این آقا عند اعواز النصوص، اونجایی که نصی وجود نداره به شرایع ابن باب وی تمسکونه به عنوان روایت، لحسن ظنه هم بهی و ان فتواه کروایته هی، چون دربشون این بوده که متن فتواشون این متن روایت بوده، و به جمله تنزل فتواهم منزلت روایته، فتواشون نازل منزل روایتشون شده عملا به خاطر، لذا تو فقه شیعه معروف ما دو نوع فقه داریم، یه فقه مطلقات که کتب قدما معمولا فقه مطلقاته، یعنی همین فقه که اینن متن روایت، نهایه شیخ طوسی اینه، هدایش صدوق، الهدای صدوق اینه، المغنی صدوق، مغنی ای مفید و شرایع علی ابن بابا، و یه فقه اجتهادی که استنباط شده از حدیثه نه متن حدیث، که از مبسوط شیخ طوسی شروع شده، به خاطر همین فقه روش فقهای قدمای شیعه بوده که سنی به شیعه اشکال میگرده که شما اجتهاد ندارید، که شما فقط نقل حدیث دارید، شما فروع که ندارید، حدیثه ما فروع داریم، اونا اجتهاد درشون از خیلی زودتر از شیعه شروع شد دیگه، چون نصوصشون کم بود، مجبوره به ارجاع فروع به اصول شدن، مجبوره به اجتهاد شدن، ولی ما تا 250 سال هر موردی پیش مر روایت داشت و فقه هم به این روایت مقید بودن، عینی متن روایت هم بودن، و اهل سنت گفتن شما مقلده هستید، شما اجتهاد ندارید، عینی مثلا کلماتی علما دونه میارید به جای اجتهاد، همه اشکالی که ما الان به اهل سنت فعلی میگیریم که میگیم شما اجتهاد ندارید، شما کلمات ابو حنیفه و فلان و فلان رو میارید، و شیخ مبسوطش رو برای همین شبهه نوشت که بگید من نخیر ما هم اجتهاد داریم، و فقه اجتهادی با مبسوط شیخ شروع شد. خب حالا متن مفید رو بخونیم، این توضیحاتی بود، گفتیم با کتاب مثل مفید و مثل علی ابن بابا و مقنعه صدوق، الهدای صدوق، فقه متلقات بوده، اینا هم دعوه نویسندگانشون بوده که متن روایت می نوشتن، هم علما با این کلمات اینها معامله روایت می کردن، و به قول شهید تو ذکر عند اعواز النصوص، یعنی اونجایی که نص نداریم با اینا معامله روایت می کردن.
زازمات رو
بکاش که منصده ببینید رجالا میخوانش کار کار مطمئن بشیم که این کلام از اهل بیت و
اگر که یه فقیهی مثل صدوق که مسلط به اخبار، یعنی کسی که ادعای ازش شنیدنی باشه، دروغش واضح نباشه، یه فقیهی مثل صدوق بگه این روایته، چه فرق میکنه که صدوق بگه من از استادم و از استادش و از فلان راوی و از فلان و از امام صادق مستقیما بگه از امام؟ نه، نقل اشتباهی نی، نقله
که به نظر من راوی ها صحیح
هم نیست، و اگر ما مبنامون از شیخ صدوق یا باش مساوی باشه یا گشادتر باشه، یه وقت تنگتر صدوق مبنای ما تو رجال وقت اعتماد نمیتونه بکنه، ولی اگه مساوی یا وقتی تر باشه نه اعتماد میتونه. مبنامش
از کجا؟
خب باید مبنامش رو بدونیم دیگه، باید بدونیم که مبنامی های ناتون شناخت حدیث چی بود. مثلا کسی که معمولا قدم ها اونجوری بودن دیگه، وثوق صدوری که وثوق سندی که نداشتن، که وثوق صدوری داشتن، این کتب معروف و مشهوره، مورد اعتماد اصحاب، مورد عمل اصحاب، اینها را به عنوان حدیثی از امام میپسندیدن. لذا کسی که مبناش عین صدوق وثوق صدوری باشه، صدور این روایت، وقتی صدوق بگه صدور خیلی قوی تر است که من بگم صدور، چون نزدیک اصله صدور، لذا اشکالی پیدا نمیشه. مثلا شیخ انصاری یکی از افرادی بوده که صدوری بوده. از آره از زمان آقای خویی این مبنا، مبنای وثوق سندی قبل از آقای خویی هم مثلا شهید ثانی این مبنای داشته، صاحب مقاله این داشته، از شاید صاحب مقاله، صاحب مقاله که هم مباحثه بودن به صاحب مقاله این مبنا داشته، این ها مبناشون وثوق سندی تو زمان ناهازا آقای خویی داشتن، ولی همون زمان قبل آقای خویی مرحوم ناینی معتقده هر حدیثی تو کافی باشه معتبره. مثلا جهد العاجز، اینا آثار مرحوم ناینی سرچ کنیم، خدشه در اسناد کافی جهد العاجز، آدم عاجز میره اینجا سن خدشه. و علمای بسیاری بودن که مثلا خود علامه هلی خب مبدع رجال سندیه دیگه، این چهار تا حدیث صحیح هست، ولی مبنای خودش وثوق صدوری بوده، خودش وثوق سندی مبناش نبوده. تو زمان نامازا به اعتبار مرمان خویوش کسرت شاگردان که ایشون داشت، بر نجف و قم این مبنای رجالی سایه گستران، ولی قلبه نداره. نه همون زمان ما برو جردی و شاگردانشون مثل حضرت امام مثل فرانسه بزن مکاره و هم داما حضرت اتاراز من مظاهری آیشو بایری ها برنو وثوق سندی نیستن، مثل خویی نیستن، قرائن متعددی رو برای اعتماد به حدیث. حالا یکی مثل آجای مددی کاملا منبعی هستن چیزی میکنه، ولی مثل آیشو بری و حضرت امام اینا هر سند، یعنی ما هم سند برامون باعث اعتبار حدیث میشه، وثوق سندی که مدتمن خویی میگه، هم منبعی که آیه چیز میگن مددی میگه که اون حسد هم منبعه، قرائن هم قبول میکنه، ولی خب مبنای رجالیش بیشتر، هم وثوقای مثل حضرت امام های بروجردی های شوبری اینا که قرائن چه سند را تقویت کنه چه وثوق منبع را تقویت. خب حالا قال المفید اینا حالا خوندیم، مقنعه مفید صفحه 810، مقنعه جامع مدرسین 1610 سال 1410 صفحه 810، ایشون هم اینم فهم، فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمه الهدى من آل محمد علیهم الصلاه والسلام و من نسبوه لذلك من العمراء والحكام خب و قد فوز النظر فيه الى فقهاء هم علم ها. حالا ما همونطور که اولش هم خواستیم قد فوز اونشا الان محل بحثمانی، محل بحثمانی است که اقامت الحدود سلطان میخوان، ولی ایشون بعد تصریحا کرده که فوز النظر فيه الى فقهاء شیعته هم. عرض کردم این همین متن وسائل شیعه جلد 28 صفحه 49 باب 28، اسم اون باب هم اینه اقامت الحدود الا من الیه الحکم، مثلا یه باب صاحب وسائل درست کرده اقامت الحدود الا من الیه الحکم که روایتی دوم اون بابه، همینجا روایتی یکم این باب هم بخونیم، تو این باب هم دوتا روایته
باب صاحب مسائل حدیث یکیش همون روایت است که ما به عنوان داوود منقری از حفص بن قیاس روایت قبلی خوندیم، روایت حفص بن قیاس که سأل تو ابو عبدالله علیه السلام قلت تو من یقیم الحدود از سلطان اول قاضی فقال اقامت الحدود الا من الیه من. نه از این میخوایم یکی از مقدماتی که با حکومت فقیه ثابت میشه رو به دست بیاریم. چیا؟ اون این که ما یه سری احکامی در اسلام داریم که اونا متوقف بر سلطنتن و این احکام میتونه تعطیل بشه. من جمله اقامت الحدود
الان خود اعلام مرد آقای مفید فرمایند که نمبر رم یحرم سلطان جور ازدارن به علا زالده قریم آما حکومت دسته که سلطان جوره و دیگه هر کس که تو مقداری که میتونه که ضرر بهش نرسه چکار کنه حد رو جاری کنه ولی حکومت دستش نیست، پس یعنی حد با حکومت با هم دیگه تلازمی نداره.
حد با حکومت تلازم داره ولی حکومت جور کناره به معزله نه او هیچ، حکومت خودمون وقتی من کیه؟ من همین فقها هست
فقها
هر کدوم از فقها یعنی حکومت دارن. آقا چرا پس اشتباه میکنید؟ نه چند بار آدم بگه ما دو تا حکومت داریم، یه حکومتی بلفه یه حق حکومت، این حدود متوقفه بر حق حکومته، حالا اجرایی بلفعلش که متوقف بر حکومت بلفعله چیه؟ تشکیکیه. آره اجرایش هم تشکیکیه.
نه
ادامش بخوندید دیگه، اجرا تشکیکیه رو ادامش بر مفید داره میگه. میگه واه فرض اون نظر الیها الا فقها و هر کدومشون هر قدری که میتونن باید اجرا کنن.
حتی هر مقدار که میتونن باید اجرا کنن.
چی؟
حدود رو هر مقدار که میتونن باید اجرا کنن.
چون الان تو بحث حدوده. باقیش هم همینجوره.
خب چرت و پرت داره الان.
خب فقها چون حکومت دارن اخه، وقتی اول گفته اقامت الحدود فقط یه دسته حکم حکام من الیه الحدود، بعد میگه فقها ها اینطوری هند و امام هر کدوم از فقها ها که میتونن حدود اجرا کن، این یعنی فقها ها من الیه الحکم هست.
ادامش هم یه بیدیم هر که فقها
خب اون که بحث بعدیه
اون هم من
بله از باب حس به حق یه حق و مایه بهش داده میشه. البته حس به حق ثانوی هم سالی هم و بلرد به یه اندازه خاصی میده، اگر به خودی فقیه نباشد به دیگری باشه در حد رفع حرج و این هست، ولی اون حرف دومه رفتی به اصل ادعا نداره. اصل ادعا اینه که من الیه الحکم فقط حدود اجرا میکنه و اون اهل ائمند و بعدش فقهان و بعدش هر کدوم از فقها ها به اندازه ای که میتونن، چون نمیتونستن که کامل، به اندازه ای که میتونن واجبه اطاعت. نه همش توی راست هست، همون راست هایی که ما بعدم خواهیم گفت. فعلا همین جمله رو ما بهش استناد میکنیم که آقا ببینید حضرت دارن تصدیح میکنن و حدود مالی سلطان، هر که حق اقامه این حدود داره همون سلطان. اگر به مشتقی سر کوچه حق اقامه حدود داده شد با روایت صحیحن بدونید اون سلطانه، اون سلطنت داشته. به فقها ها که حق اقامه حدود دادن یعنی سلطنت دادن.
خود همین معیده که حدود حکومتیه و اگر حکومتی نبود حاکم مایده، حکومتی نبود حاکم چرا نمیترسه حکومت که داره حد جاری میکنه که حکومت کارش داشته باشه؟ اگر حدود حکومتی نبود هیچ وقت خوب حکومت جوار هم وجود نداشته. پس معلومه
اصلا سیره یا قلاص. بله تو هیچ حکومتی مسلم و غیر مسلم حاکم اجازه نده تو حد جاری کنی، تو زندان داشته باشی، اصلا میگیره خودت داره. اگه یکی زندان برای خودش درست کنه جرمه، حبس یه نفر آدم رباییه، تو همه دنیا ظلمه، جور چیزه جرمه، ولی خودی حاکم حبس میکنه. چرا؟ چون حبس امر حکومتی.
خب امکان قید و حمد سی
نه اول بر خود امام هم معل امکان قیده، برای فقها هم قیده، اون تا امام و فقها ها حق من اندلاح حکومته معل امکان، اون بقیه معل امکانشون به اندازه حقیه که بهشون داده شده، حقی که به اونا داده شده کم تر از اگه فقیه نباشه. خب بالاخره عرض کردیم که مشابه های این روایت زیاده تو باب قضاوت، تو باب نمیدونم حدود قصاص و احکام اسلام که متوقف بر حکومته. قبلا تو تقریر دلیل عقل نگاه به احکام کردیم و گفتیم عقل این احکام که نگاه میکنه میگه این سروی کلا نمیشه، این احکام بدون حکومت نمیشه اجرا بشه. و عقل میگفت دو سوم دین که نباید در زمان غیبت تعطیل باشه، پس در زمان غیبت یه حکومتی داریم ما. الان داریم روایاتش میکنیم، یعنی متناظر اون حرف عقل که به احکام یعنی محصول این روایات نگاه که حالا مادم به خود روایات که 2000-3000 روایت حتی اقل داریم توش یه احکامی هست که متوقفه بر حاکمه و این روایات ها نمیشه تعطیل کرد. اون عقل بود میگفت حکم اسلام تعطیل نمیشه، الان نقله میگم این روایات ها نمیتونه بگم اهل بیت صادر کردن برای ناکجا آورد. یعنی الان برای خودمون که هیچ حکومتی نداره، زمانه ما زمانیم که یک حکومت هست که خودشون هستن، پس این روایات این همه روایات بر چی صادر شده؟ معلوم میشه پس تو زمان غیبت این روایات نباید لغو بشه و یک کسی هست که این روایات باید اجرا. نه مطلق محدوده بحث دیگری است که بعد ما یه سوال طرح میکنیم محدوده یه بلاد دوباره با این دید به روایات نگاه میکنیم.
اصل بلاد کسی منکر نیستش، همه نظام سر مطلق و مقیده هستش.
اگه گفت مطلقش ثابت تو رو هم درسمون نرسیده، واقعا ما نرسیده بشه
خودش قاعد به بلاد مقیده بود که فقط مطلقه
رو ثابت کن. خب ما نخوندیم که مطلقه را که اما که بحثمون رو نکردیم در بارش.
یکی از قوانین موافق بود
این دفتش اومد اینه. درس
ما اینه، یعنی
نزاعی
که هست اصل نزاع در این هستش. حالا ما اصلا حکومت هم
لازم است فقط داشته باشه. آیا به نحوی که میتونیم به بعد حکومت مطلقه باشه؟ میرسیم آقا جان، میرسیم. سه اوزیق ولایت یکی از بحثای بعد ما فعلا داریم مهمله ولایت ثابت میکنیم. همون مهمله ای که خیلی هم بعضی ها میخوان بگن نه، بعضی های غیر فقیه ها میگن ها تو فقه های متزله هیچ کس منکر نیست، جدی احدی منکر نیست. دشمنان ولایت فقیه تو کار عکساشون رو میبینی نمیشه سه ماه تو مرجع دینه الولایت چی فقیه، همین کسی که الان همه میگن مخالف ولایت فقیه کار عکساش نمیشه ولایت فقیه. یا تو عراق میدیدیم که فتا باشه که نمیشه بودن نمیشه بمان ولی یه فقیه نمیشه بودن. یعنی نیست کسی مخالف نمیتونه باشه، دو کلام فقه ببونه موی فقه به قول صاحب جواهر شنده باشه قالب ولایت فقیه. کسی میتونه قالب ولایت فقیه نباشه که نه طعمی نه بو و نه مزه و صافی ثلاثه فقه اصلا درک نکرده باشه. خب روایت 13 هم انشاءالله فردا صلی الله علیه. از شما تقاضا میکنم عمرتون رو تلف نکنید سر این کلاس، بیانهای تقریر استدلال برایت دقیق بنویسید و روش فکر کنید. اینا را ننویسید فردا روزی روایت ها بخونید هیچی نمیفهمید، بیان میخواد. این روایت از اینکه از متن روایت به مدعا برسید بیان میخواد، این بیان ها رو بنویسید. اشکال تو اینه یکی به شما میگه که آقا این روایت چی؟ این روایت شأن علما رو بیان میکنه. ما به همین روایت که میگن آقا این روایت اولاد برای روایت فقیه نیست که شأن علما آدم. خب ما خبر لحاظ دیدی فقیهانه به نگاه کنیم شأن علما را ثابت کنه، ولایت فقیه را ثابت کنه. رضا شما این بیانها را حتما مقید باشی بنویسید، بعد اینها به عنوان فقه و اونش که روایته بدون بیان فقیهان هم که شما میگوید دلالت نداره. یعنی کشکش همینجا سرسری بره باید نگاه بکنی بدون روایت دلالت نداره، ولی با بیان دقیق با همون بیانی که از مثلا لاتن بزرگ یقین از الف حلامه ال یقین سه تا شرط از شرط استثابه میکشن بیرون، سه تا رکن استثابه از الف حلامه میشه اینجوری به روایت دلالت نداره.